بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در بحث مبتلیت زیاده رسید به اینجا که تارتن این مبتلیت زیاده از باب اشتراف نیست، از باب تشریعه. بعد در مقام تشریع گفتیم دو قسم داریم. قسم دوم از تشریع این بود که شخص در مقام تشریع و در مقام امر مولا تصرف نمی کنه، اما یه اعتقاد خطایی برش پیدا شده. گفتی وقتی خطای در اعتقاد پیدا میشه این دو صورت داره. صورت اول خطای در تطبیقه، معتقد میشه که تطبیق تعلق گرفته به اکثر 11 جزء و در واقع تعلق گرفته به 10 جزء. این به قصد انتظار امر واقعی 11 جزء اتیان میکنه. گفتیم این خطای در تطبیقه، در واقع به قصد انتظار امر واقعی این 11 جزء میاد. صورت دوم خطای در تقییده، معتقد شده که امر تعلق گرفته به چی؟ به 11 جزء و در واقع امر تعلق گرفته به 10 جزء. این 11 جزء رو به قصد امتثال اتیان میکنه. اما اگر میدانست که امر تعلق گرفته به عقل، نه عقل به اتیان میکرد نه اکثر. چون اعتقاد داره که امر تعلق گرفته به 11 جزء، این عمل رو اتیان کرد. جماعتی از علما گفتن که این عمل باطله، چون قصد امتثال امر نداره. مرحوم آقای صدر فرموده که چیه؟ این عمل صحیحه، قصد امتثال امر داره. بحث امروز ما ابتداعا فرمایش مرحوم آقای صدر رو تقریب کنیم. مرحوم آقای صدر فرمودن که دقت کنیم کلن اون چی که در انبعاث و تحرک ما اثر میگذاره امور است به وجود هر علمی، نه امور است به وجود هر واقعی. یعنی اگر من نماز میخونم، اون امر به نماز هیچ نقشی در انبعاث من نداره، بلکه این اعتقاد منه که شارع امر کرده به نماز. لذا اگر شارع امر به نماز بکنه، بنابراین که این امر به من واصل نشه، من هیچ وقت نماز نمیکنم. اما اگر من معتقد بشم به امر به صلات و در عالم واقع شارع چیه؟ عالم شارع در واقع شارع اصلا امر به نماز نکرده باشه، من باز منبرس میشم، میرم نماز میکنم. ایشان گفته اون چه که باعث تحریک و تحرک عقل و انبعاث عقل میشه دائما وجود علمی امره، نه وجود چی؟ وجود واقعیش. خب پس در ما نحنفی ما یه وجود واقعی امر داریم که تعلق گرفته به چی؟ حسب الفرض به درک جز. یه امر چی داریم؟ واصل داریم. امر واصل چیه؟ عقل معتقده که اون امر تعلق گرفته به 11 جز. شما در مرحله انبعاث باید اون امر واصل رو در نظر بگیرین، نه اون امر واقعی. و این هم به قصد امتثال این امر نماز خونده. این اثری نداره که اگر علم پیدا میکرد علمش عوض میشد اصلا نماز نمیخوند. مهم اینه که اون امر واقعی به این واصل شده به صورت خطایی، و اینم منبعث شده در بحث امتثال و تقرب های مدار کافیه که آدم با اون امر واصل منبعث بشه. و الا امر واقعی در هیچ کجا امکان نداره که منشأ انبعاث کسی بشه. اونی که دائما منشأ انبعاث هست امر واصله، و اون مهم نیستش که اگر غیر از این واصل میشد اصلا نماز نمیخوند، اون اثری نداره. مهم اینه که این از امر واصل منبعث شده، ولو این امر واصل به این امر چیه؟ خطایی هستش. اعتقادش به این که عمد شده از 11 جز
امتصال هم
ملابیش هم امتصال دائما تابعی از چی میدونه؟ تابعی از انبعاص امر واقعی میدونه، امر باسق میدونه. این فرماش مرحوم آقای صدره، لذا در این مورد تقیید ایشان قائل شده که این نمازی که خونده نمازیست به قصد امتصال و صحیح هم هستش، ولو این که اگر واقع به صورت دیگری منبعث متواصل می شد این منبعث نمی شد. اما امر واقعی به همین شکل خطرش که واصل شده منشأ انبعاث می شده. بله اینه به مناسبت تو بحث تشریع ذکر کردن که تشریع یعنی کسی که بر اساس اعتقاد خطایی اتیان میکنه این خطایش داره طارتا تصرف در عالم امر طارتا تصرف نیست. اگر تصرف نباشد به دو قسم تقسیم میشه، خطای در تطبیق، خطای در تعیین. به مناسبت این مثال تشریع نیست یک امری که بهش واصل شده اون امر واقعی، یک امر حسب الفرض بیشتر نیست. اون امر واقعی حسب الامر یک امر واقعی هستش که به نحو خطعی بهش واصل شده و ایشون قائله که دائما انبعاث بر اساس چیه؟ اون امر و نهی واصله، نه اون امر و نهی واقعی. فقط تنها چیزی که ازش اینه که اگر اون امر واقعی به شکل دیگری واصل می شد محرک این نبود، باعث نبود، یه اثری نداره. رضایشون فرمودن در خطای در تقیید چیه؟ در خطای در تقیید خدمت شما عرض کنم که امر صحیحه و اتصال هم هم به خلاف جماعتی مثل سید که فرمودن این عمل باطله چون به قصد امتصال نیست.
این که این عمل 11 جزئی و عمل 11 جزئی رو به شارع نسبت میده
درست،
هرچند تصرف در مقام تشریع داره از این جهت نمیگیم تو بحث تشریع وارد شده.
ببینید تشریع اصلا در جاییست که یا باید علم به خلاف داشته باشه یا شک داشته باشه. اینجا نه علم به خلاف داره نه شک داره، اعتقاد داره که اصلا طلب شرعی، طلب شارع و امر شارع تعلق گرفته به این 11 جز. تشریع اصطلاحیه، در جایی میاد که ما یا اعتقاد به خلاف داریم یا شک داریم. خدمت رو عرض کنم که این فرمایش مرحوم آقای سرج با این فرمایش موافق نیستیم. بله ببینید امر واقعی چون در خارج از ذهن ماست، امر خارج از ذهن ما نمیتونه منشأ چی باشه؟ منشأ و فعل انفعالی در نفس ما باشه. یه امر واضحیه که همیشه اون اعتقاد ما هستش که منشأ فعل ما میشه. مثلا شما الان اگر در یه مکانی باشید عقربی موجود باشه، وجود اون عقرب در اون مکان ایجاد خوف میکنه در نفس شما؟ نه. صد تا عقرب هم اگر کنار شما باشه ولیکن شما اعتقاد یا احتمال وجود عقرب ندید اصلا هیچ نگرانی نیستید، هیچ ترسی ندارید. اما هم که احتمال بدین وجود عقرب در این مکان ولو عقربی اصلا تو اون مکان نباشه، نفس شما میترسه، دست پا شما شروع میکنه به چین به لرزیدن، فقط به خاطر احتمال وجود عقرب رو میدین مثلا در زیر این فرش. حالا چه عقرب باشه چه نباشه هیچ اثری نداره. این امر واضحیه که در افق نفس امور نفسانی اثر گذاره، در همه جا همینه. مثلا شما اگر از ذهن تقلید میکنید نه به خاطر اینه که او مجتهده یا فقیهه، به خاطر اینکه شما اعتقاد دارید او مجتهده. بذار اون مجتهد باشه نباشه، فقیه باشه نباشه، هیچ اثری نداره. اگر شما تقلید میکنید چون اعتقادتون اینه که چیه اون فقیه، بذار اگر اون فقیه باشه شما اعتقاد نداشته باشید اینجا رو تقلید کنید، اگر فقیه نباشه اما شما اعتقاد داشته باشید ازش تقلید میکنید. نماز جماعت هم که میکنید همینطوره، شما اگر اقتدا میکنید به زید به خاطر اینکه اعتقاد داریم چیه که زید قابله، ولو در عالم واقع فاسد باشه. اما اگر اعتقاد شما در این که اون فاسده و در واقع سلمان زمان هست بشی جا اقتدانه میکنیم، اصلا کلن انسان بر اساس اون ذهنیت چی که رفتار میکنه نه بر اساس اون عالم واقع خارج از ذهن. در همه امور همینطور بدون هیچ استثنا دقت میکنیم. شما وقتی که مثلا ما کسی سوزن میزنه اون سوزن زدن ما رو فراری نمیده، بلکه اون احساس درده که ما فرار بکنیم. به علاوه به کسی سوزن بزنن احساس درد نکنه، از جاش نکنه نکنه. کسی احساس درد بکنه ولو به سوزن نزنن پا به فرار میداره.
از
آن دوره
خدا
وجود
داره؟
بله
خدا وجود داره.
خب بله وجود داره، در اعتقاد ما خدا وجود داره. اگر شما بندگی خدا رو میکنید چون معتقد این که خدا وجود داره، اگر شما معتقد بشین که وجود نداره چیه بندگی نمی کنید. اگر مؤمنین بندگی میکنن چون اعتقاد دارن، نه به خاطر اینکه چون وجود داره، به خاطر اینکه چون اعتقاد به وجود حق تعالی دارن، اعتقاد به دیانت، اعتقاد به قیامت و امثال این دارن. خب بله
واقعی که باید از سری باشه این تطابقی که بین اون معلومه بالعرف و معلومه
بالذاتی. حالا اگه تطابق نبود اثر نمی کنه. شما معتقدین که مثلا اینجا عقرب و عقربی هم نیست، شما نمی ترسیم؟ چرا می ترسیم؟
در صورت من اون معلومه بذات و معلومه
بذات
تطبیق میدم که میترسن.
خب اعتقاده شما تطبیق میدین، درسته شما تطبیق میدین، اما اگر در عالم واقع تطبیق نباشه شما دیگه نمیترسین. شما برای معتقدین که در این اتاق عقربی هست پا به فرار میذارید، اما برای فرار کردن علاوه بر اعتقاد وجود عقرب هم لازمه. کل حجر فی جنب انسان، چه باشه چه نباشه، همین که شما معتقد شدین در این اتاق عقربه فرار میکنید، بود و نبودش هیچ اثری نداره. اما اگر معتقدی نه چون اتاق عقربی نیست، 200 عقرب توی اتاق پا به فرار میکنید، نه راحت سرتون میزنید و بالش میگید میخوابید.
این دیدگاه کلیت داره،
کلیت داره ظاهر. این که فلسفه هم معتقدن این اختلافی نیست، که همیشه فعلهای ما و رفتار ما بر اساس باورهای ما نه بر اساس عالم واقع خارج از ذهن ما. یعنی ما اگر به کسی احترام میذاریم چون معتقدیم مؤمنه، نه چون مؤمنه. و الهی پاک برای سلمان زمان باشه اعتقاد نداشته باشیم که آدم مؤمنیه، معتقد باشیم که فاسقه، بهش احترام نمیذاریم. این همیشه ما بر اساس باور همونه. لذا مرحوم آقای سعد فرموده که اون امر واصل، دقت کردیم امر واصله که چیه؟ امر واصله که محرک ماست، و الا امر الهی که محرکی هیچ کسی نیست. منطقه در اینجا امر واصل امر اشتباهیه، فقط یک خصوصیت داره که اگر اون امر واقعی واصل می شد محرک نبود. این بیان مرحوم آقای سعد شد.
در وقت کشف خلافت
آقای سعد را
بگی
لازم
نیست نماز تو اعتقاد
داشته آدره
نماز
نماز
لازم
نیست
آدره.
خب فرق کنید همتون فتا می
ده فقا
برای خب فتا می ده، در وقت کشف
کرد اون امامی که
بایش نماز نماز برای خب فتا می ده، نه تنها فتا می ده، روایت هم حتی روایت هم داریم که پشت سر کسی نماز خونده بعد فهمیده امام کافر بوده، امام میگه نمیخواد نمازی بره دواره بخونه. از مورد روایت هم از خلقاید هم از بهش این دقت کنید. پس بنابراین ما همیشه بر اساس باور و اعتقاد بوده که عمل انجام میدیم. این مرموم آیه سر فرموده، اما با فرموش آیه سر که موافق نیست. این قطعه کنید یه نکته اینجا مقالطه میشه، این که ما بر اساس امر اعتقادی عمل میکنیم این درسته، این درش بحثی نیست. کلام در اینه که یک عمل چه وقتی صحیحه. مثلا اگر گفتیم در عبادات شرط صحتش اینه که یک امر واقعی باشه، به عبارت دیگه شما عملتونه به قصد امتثال امر واقعی اتیان کنید، این شرط صحتشه. یعنی چی؟ معناش اینه که اون امر واقعی به شما واصل بشه و شما بر اساس این امر واصل عمل کنید، امتثال این امر به شما واصل شده. اگر گفتیم معنی امتثال اینه که این هم هست و شرط صحت در عبادت اینه که باید به نحو امتثال باشه. خوب دقت کنید، ما بر اساس امر واصل عمل میکنیم، اما اگر معنای امتثال اینه، معنای امتثال اینه که اون امر واقعی واصل بشه و ما بر اساس امر واقعی واصل، یعنی به قصد امتثال و بدای امتثال اتیان کنیم، این معنای امتثاله. و اگر گفتیم شرط صحت مثلا نماز یا عبادت اینه که باید به نحو امتثال باشه، خب اگر اینجور معنا کردیم در مانحوفی این عملی که انجام داده مصداق امتثال هست یا نیست؟ این دیگه امتثال نیست. چرا؟ امر واقعی واصل نشده. امر واقعی چی بود؟ به ده جز در واقعه. این بدائی امتثال یک امر موهوم انجام داد. امر موهوم چی بود؟ تعلق گرفته امر یازده جز. و این که مثلا امتصال نیست و فرض اینه که در نماز وقتی صحیحه که امتصال واقع بشه، یعنی عمل به قصد امتصال امر واقعی واضحه و این صورت نگرفته.
خودش
که اون لازم توزیر
واقعی میدونه،
درسته؟ فرض کردیم ما تعریف امتصال اینه، ما که نگفتیم نمیدونه. امتصال عبارت از اینه که امر واقعی واضح بشه و من امر بدائی امتصال و موافقت اون امر واقعی واضح انجام بدم، این معنی امتصاله. و گفتیم شرط در صحت صلات چیه؟ شرط در صحت صلات اینه که باید به نحو امتصال صورت بگیره. خب این عملش امتصال نیست، این چون به قصد، خوب دقت کنید، امر موهوم انجام داد به نحوی که اگر می دانست امر واقعی به ده تعلق گرفته نماز نمی بود. فرق بین خطا در تطبیق با خطا در تقیید همینجاست. من معتقد شدم که امر یازده جز تعلق گرفته، اون امر واقعی، و اگر می دونستم به ده جز تعلق گرفته بازم نماز می خوندم. من در واقع به قصد امر واقعی نماز خوندن، اما امر واقعی که در مقام وصول خطا شده، خطا در تطبیقه، من اشاره میکنم به همون امر واقعی، من تا فکر میکنم امر واقعی چیه؟ متعلقش یازده جزه، اما در خطا در تقریبی که به اون امر اشاره ذهنی نمی کنم، و اون امر واقعی اشاره ذهنی نمی کنم، اشاره ذهنی اون امر موهومه. امر موهوم کدومه؟ امر متعلق بیازده جز. پس بنابراین اگر گفتیم در عبادت باید به قصد امتثال و به نحو امتثال صورت بگیره، این عمل باطله. منتها خوب دقت کنیم، ما از کسانی هستیم که گفتیم این نماز صحیحه، اما نه به بیان آقای سرد. ظاهرش امتصال یک معنی واحدی داره، عملی رو که انجام میشه یه موافقت داریم یه امتصال. معنی امتصال اینه که ما عمل رو اتیان کنیم به دعایی امتصال امر واقعی ولو یه واسطه میکنه اون امر واقعی یه واسطه اصلا معنی امتصال همینه. این رو گفته قطع کنید ما ها قائلیم که این نمازی که این خونده درسته. چرا؟ چون به جهت این که ما ها کلن در باب عبادات امتصالی نیستیم، ما ها قربی هستیم. گفتیم عمل باید به شکل قربی باشه، به یک نحوی اضافه به حق تعالی پیدا کنه. من الان نماز خوندم امتصالا لامره که تعلق گرفته به 11 جز، به نحوی که اگر می دانستم در عالم واقع امر به 10 جز تعلق گرفته اصلا نماز نمی خوندم. گفتیم اینجا اتیان کردن این عمل ره به جهت امر موهوم الهی، یک امر توهمی فقط داشتن که خداوند عالم به من امر کرده به چی؟ به 11 جز. این امر کاملا توهمیه، موهومه. و گفتیم در همین که ما به امر توهمی اتیان نکنیم این عمل قربیه. اصلا قربی که میگیم به این معنای اعم هستش، این عمل قربیه ولی امتصال نیست، اما عملیست قربی و در صحت عبادات به تمام اقسام عبادات فقط قربی بودن عمل کافیه. یکی از انحاء قربی بودن عمل اینه که من اون رو بدائی امتصال امر موهوم الهی اتیان کنم، این عمل میشه قربی. اما چرا میگیم سعیه؟ چون مصداق مأمورون به، مأمورون به چی بود؟ صلات ده جزئی لا به شرط از جزئی لازم. پس من یک نماز خوندم به شکل قربی. چرا؟ چون توهم دچار شدم که خداوند عالم امر کرده من به چی؟ به صلات 11 جزئی. یه امر وهمی دارم و به قصد امتصال این امر موهوم این نماز 11 جزئی رو خوندم. پس این عمل قربیه. اما چرا صحیحه؟ چون مصداق مأمور به امر واقعی به چی تعلق گرفته؟ به نماز ده جزئی که نسبت به جزئی 11 هم لا به شرطه، به شرط لا نیست، لا به شرطه. خب وقتی لا به شرط شد این عمل خارجی من قربی هست، بله، مصداق مأمور به هست، بله. و فرض اینه که در عبادات ما ها امتصالی نیستیم، ما ها قربی هستیم. قربی نیست. اگر کسی عملی ره قربی که به این معنا میدیم که عملی نحوه اضافه ای به خداوند داشته باشه، من اتیان کردم به خاطر امتصال امر وهمی.
اگر خدا امر
بود 11 بله، اما این امر وهمی انجام دادم، من قبول دارم امتصال امر واقعی نکردم. امر وهمی رو امتصال کردم یا نکردم؟ امر موهوم رو امتصال کردم یا نه؟ چی؟
خواهش
نفس کنی توش نه بخاطر این که امر نه، قربی گفتیم به این معنا هستش که اضافتون مایی به حق تعالی داشته باشه. من این رو اتیان کردم به خاطر اطاعت امر وهمی الهی.
این
برعکس
ها جایی دنبال این خدا از این اطاعت کنی.
بله. چرا؟ ببینید این عملی که اضافه به خداوند پیدا کرده، من معتقدم که خداوند این امر داره و این امر موهومه. من برای اطاعت این امر موهوم این نماز رو خوندم، نه برای اطاعت امر واقعی. امر واقعی به ده جز بود، اگرم میدونستن نمیخوندن.
همین مشکل
این امر موهوم و واقعی که متضاد با نفس و منیت منه دیگه، چون خوشم میاد این امر موهوم یعنی معنیش امری نیست، من معتقدم که هست. امر موهوم یعنی شیء موهوم، شیئی است که وجود نداره اصلا، منتها من معتقدم که این امر وجود داره و برای امتصال همین امر متوهم و موهوم نماز خوندن. وقتی این عمل میشه قربی.
این که این آقا اگه بفرمم به ده جز بوده و اون موقع نمیخونه، این لطفه نمیزنه؟
نه، این مدارش قربیه. چرا این نماز رو خونده؟ برای خاطر اطاعت یک امر موهوم الهی که امر به ده جزه.
اخلاص معتمد نمیدید.
بله
اخلاص رو دست اخلاص رو
پس اخلاص رو اخلاص برای شریف قرار دادنه، یعنی برای خاطر خدا و غیر خدا این کسی شریف قرار نمیده. همینه
که بیرون روز 11 هم در عرض اون کنار سلات معمول
جز دیگه به خاطر اون نخونه، به خاطر خدا و اون جز یعنی خدا و غیر خدا، غیر خدا نمیستیم برای خدا فقط خونده، نه برای خدا خونده چون معتقد اگر میدارست که به خداوند به این نماز 11 جزی امر نکرده نمیخونه اصلا، فقط اطاعت لله نماز 11 جزی
بوده در
طرز اون جزء 11
برش دایی بوده،
چون
اگر
جزء 11
نبود نماز
نمیخوند. نمیده اگر امر الهی به این نماز 11 نبود نمیخوند.
بله.
اما نه اینکه این فرق این برای خدا و چه خاص خودش مونده، نه؟
هر نمیتون
خود دایی هر فقط اطاعت الله بوده. بر فرض کنیم که این طور باشه. این زیاد در نماز مبتله اخلاص از سایر دوایی لازم نیست. فقط اخلاص در عبادت شرطه، نه اخلاص از سایر دوایی. مثلا فرض این چیز اگر نماز بخونه برای کمردردش خیلی خوبه، هم نماز میخونه هم انتظارا در امر الله و هم بلی کمردردش هم خوب بشه اشبال هم
در
عرض بشه. شرطش اینه که اگر کمردرد نبود نماز رو میخونه. اما هر دو تا دایی داره 50% چون خدا خواسته 50% هم بخواد این کمر دردش بکشه، مثلا لاغری که لاغر بشه روزه میگیره 50%، اما به این نحوه که اگر لاغرم نمیخواست بشه نماز رو میخون، اگر خدا هم امن نمیکرد روزه رو میگیره با
خود فرد
میشه
اگر لاغر هم
نمیشه
نماز رو
میخون. این بس نایت میشه دیگه، اخلاص در عبادت شرطه نه اخلاص در عمل. این لازم نیست که دعای انسان فقط خدا باشه، اما انسان در عبودیت باید یه معبود در نظر داشته باشه.
اگه اون
شده که یه کمردرد نیست که عبادت نمی کنه، که معبودش خداست، اما دو تا دعایی داره اما سلامت خودش که معبود نیست. اخلاص در عبادت شرطه نه اخلاص در عمل، یعنی باید عمل لله باشه نه لله و لشریکه. اما ده تا دایی داره اشکال نداره،
لله و لجوز
اون دیگه، یعنی دو چیز یعنی میخواد اتعاد را عبادت کنه بندگی کنه، یعنی اخلاص در بندگیه. پس بنابراین این عملش صحیحه، انتصاب معناش اینه، وقتی انتصاب داری باید عمل وقت میگیم انتصاب این عمل،
یعنی قصدم خوابیده ها
بارش قصد افتاده، حتما باید این عمل من به قصد اطاعت این عمل باشه تا این عمل بشه مثلا به انتصاب.
صحت هم همینه نداره تو؟
نه در صحت گفتیم در عبادات انتصاب معتبر نیست. فرق بین عبادت و توسل اینه که در هر دو موافقت کافیه لازمه، اما در عبادات علاوه بر موافقت قربی بودن عمل لازمه.
توی صحت عبادیات همین قصد لازم نیست؟
نه فقط قربی باید باشه، امتصال لازم نیست باشه. قربی اصطلاح فاضله نحوه این تعبیر نتونستن بیارن، به علاوه این نحوه اضافهی به خداوند داشته باشه. دقت کنیم در عبادات ما قائلیم که امتصال لازم نیست، موافقت کافیست، اما شرطش اینه که عمل قربی باشه. آره آیه صدر میخواست این رو امتصال کنه، گفتیم نه امتصال نمیشه، این عمل امتصال امر واقعی نیست، این عملی که انجام داده مصداق امتصال امر واقعی نیست، اما در عینی که مصداق امتصال امر واقعی نیست گفتیم درسته. چرا؟ چون امر واقعی رو موافقت کرده یک و قربی بوده دو، همین کافیه دیگه. توضیح دادم اختلاف ها رو دیگه متوجه شدین حتما. هازا تمام کلام فر بحث عن الاقل در اکثر
یه موارد خطا در تقیید رو یه تفصیل بدید.
این خطا در تحریر رو در این موارد قبول کردیم. در یک امثله دیگری داره که اصلا خودمون هیچ مشکل نداره، چون امثله فقهی زیاده.
در
بله این خطا در تحریر ما چون اگر انتصابی بودیم اونجا میگفتیم باطله، چون سابقا ما انتصابی بودیم میگفتیم باطله مثل سیه، بعدن شدیم نه گفتیم لازم نیست امتصاد باشه، موافقت باشه و قربی باشه.
همه جا هست؟
همه جا هست.
بله
شرک قبلی واقعا امتصاله، واقعا امتصال اشاره به امر واقعی میکنه، منطور معتقده که اون امر واقعی به 11 تا سر باشه. اشکال نداره، اشاره به یک امر واقعی میکنه، اشاره ذهنی داره، این اشاره ذهنیش به امر واقعی و این امتصال واقعا امتصاله. منطور در خطا بوده به خلاف مانند مفی که به امر واقعی اشاره ذهنی نداره، به امر موهوم اشاره ذهنی داره.
اشاره ذهنی یاد امتیبایی
نه، این اتصال به لحاظ عالم واقع میگیم، میگیم اگر یک امری باشه من به دایی امتصال اون امر عملم را اتیان کردن، این عمل اسمش چیه؟ امتصاله. خیلی نداریم اونو به انتقاد اون شخص،
حتی اگر موهوم
باشه. نه، اون امتصال امر موهومه، امتصال امر واقعی نمیشه. بله امتصال امر موهومه، امتصال امر موهوم عمل را قربی میکنه. صحت همیشه ناشی از انتباهه، یعنی عمل کی صحیحه که مأمور به در عمل خارجی این معصیه به منطبق باشه.
حتی اگر خالص اصطلاح واقعی
بله
واقعی نباشه.
بله
حتی
اگر اون منطبق واقعی واقعی نباشه، دیگه واقعی واقعی دیگه، چون شارع عمل کرده، فرض کردیم عمل کرده به نماز ده جزئی لابشر، خب این عمل من مثلا اون مأمور به دیگه، عمل بر همه عملی که انجام دادم در خارج مثلا اون مأمورون به
عمل چی
یاد شدیم؟ گفتیم لا به شرط دیگه شد، لا به شرط میشه مثلا بگه، به شرط لا که نیست، به ده جزء لا به شرط از جزء یادم، نه به شرط لا، وقتی لا به شرط شد این عمل حقیقتا مثلا اون مأمورون به دیگه، حقیقتا مثلا رسه. اینا دقت بکنید، اینا به بحثش که پیچه کوچیکی دارن در قدرش خیلی اشتباه بود. حاضر تمام کلام در اقل و اکثر و حاضر تمام کلام در اصالت و احتیاط، انشاءالله جلسه بعد وارد میشیم خاتمتون فی شرائط جریان اصل المعینه، این ستا اصل که تموم کردیم، فردا میکنیم انشاءالله هفته آینده همیشه ترتیب میکنیم.